سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا.
This is a war against women. Banned from public.
سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تازه از کشورها خواسته است تا با استفاده از قدرت‌های قضایی بین المللی و سایر ابزارهای قانونی آنچه را جنایات اعضای طالبان عنوان کرده بر اساس قوانین بین المللی به عدالت بسپارند. رایان کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که بین حکومت طالبان و ایران تفاوت ایدئولوژیک به حدی است که امکان ایجاد یک نوع همکاری با شراکت با معنی میان دو کشور وجود ندارد.
دریای دردی از تو میخیزد تا فراسوی دریاها.
و گزارش در مورد فعالیت شاعران و نویسندگان افغان تحت حاکمیت طالبان داریم که بیشتر گرد همایی های فرهنگی آنان در عدم حضور زنان برگزار می شود. بینندگان محترم سلام، با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه 27 ماه می سال 2023 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش ها از سراسر جهان، همکارم میر عبدالقدیر مشرف را در استودیو با خود داریم که در رابطه با تازه ترین گزارش عفو بین الملل راجع به عمل کرد طالبان در برابر زنان در افغانستان معلومات میتن و همچنان نظر مهمان برنامه خانم سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی را در رابطه با این گزارش و خاص نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه از طالبان در مورد لغو ممنوعیت ها علیه زنان و دختران در افغانستان صحبت میکنند. با ما باشید. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوقدانان می گویند وضع محدودیت های شدید از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان به مثابه آزار و اذیت جنسیتی بوده که جنایت در برابر بشریت محسوب می شود. این دو نهاد مدافع حقوق بشر با نشر یک گزارش تازه از جامعه بین المللی خواسته است تا اقدام سریع قانونی علیه طالبان را اتخاذ کند. برای شرح بیشتر در مورد این گزارش همکارم میر عبدالقدیر مشرف در استودیو با ماست. قدیر جان سلام، خوش آمدید به برنامه. جزئیات عمده این گزارش نزد خود چی است؟
سلام به شما و بینندگان عزیز. این گزارش که روز جمعه نشر شده به این موضوع میپیچه که سرکوب حقوق زنان توسط طالبان به شمول زندانی کردن زنان، ناپدید شدن اجباری آنان، شکنجه و دیگر رفتارهای نامناسب میتونه از سوی محکمه بین المللی جرایم به عنوان آزار و اذیت جنسیتی مورد پیگرد قرار بگیره. سازمان عفو بین الملل رفتار در برابر زنان و دختران در افغانستان یک جنگ در برابر زنان خوانده که به گفته سازمان به مثابه جنایات سازمان یافته وسیع و سیستماتیک بین المللی می باشه. در این گزارش ازدواج های اجباری زنان و دختران با اعضای طالبان نیز درج شده و آمده است آنانی که چنین ازدواج ها را رد کردن مورد اعراب، تهدید و شکنجه قرار گرفتند. در این گزارش به نقض حقوق مردان، خبرنگاران، همجنسگرایان، فعالان مدنی و اقلیت های قومی نیز اشاره شده است. سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق دانان در یک نسخه این گزارش به وزارت خارجه طالبان نیز ارسال کرده و خواستار پاسخ شده، ولی به گفته این دو نهاد تا حال کدام پاسخ دریافت نکردند.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه 26 ماه می در گزارشی با عنوان جنگ طالبان علیه زنان و خشونت ضد بشری و جنسیتی در افغانستان اذعان کرد که بر اساس بند اول ماده 7 اساسنامه روم در محکمه جزایی بین المللی عملکرد طالبان باید مورد بررسی قرار گیرد.
من شک ندارم برخورد طالبان جنگ علیه زنان است. زنانی که زندگی عمومی از دسترسی به تحصیل، کار و تردد آزادانه منع شدند، زندانی، ناپدید و شکنجه شدند و حتی به دلیل مقاومت و مخالفت با سیاست‌های طالبان مورد پیگرد قرار گرفتند. زنان و دختران افغان مجبور هستند به عنوان یک شهروند درجه دوم زندگی کنند و به زور خاموش و صحنه محو شدند.
عفو بین الملل در این گزارش گفته است که این سازمان و کمیسیون بین المللی حقوق دانان معتقدند که سارنبالان محکمه بین المللی جرایم نیز باید در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان خشونت‌های ضد بشری و جنسیتی را بگنجانند. این در حالی است که زنان افغان به صورت پی در پی مکرر خواستار اقدام عملی از سوی جامعه جهانی شدند.
طالبان بارها با سرکوب، شکنجه، زندان، تجاوز، شلاق، محکمه سرایی، قتل، سمسار زنان ثابت ساختند که گروه جنایتکار و گروه زنستیز هستند. طالبان باید توسط محکمه بین المللی محاکمه شوند.
همچنان سازمان عفو بین الملل از دیگر کشورها خواسته است با استفاده از قدرت‌های قضایی بین المللی و سایر ابزارهای قانونی جنایات اعضای طالبان را بر اساس قوانین بین المللی به عدالت بسپارند.
بدون شک که استراتژی و عملکرد طالبان از زمان به قدرت رسیدنشان در افغانستان در قبال خانم‌ها در حقیقت نقض صریح محدودیت و یا هم محرومیت از حقوق بشری و جرایم ضد بشریت است که پرنسیپ قانونیتی این مورد در پهلوی ازی که در قوانین موضوع افغانستان ذکر شده در اساسنامه روم در ماده 7 به شکل صریح در این مورد وضاحت داده شده.
در این گزارش سازمان عفو بین الملل قضایایی از ماه آگست سال 2021 تا جنوری سال 2023 به وقوع پیوسته که گنجانیده شده و گزارش های منتشر شده در مورد زنان و دختران در همین مدت مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.
This system of gender oppression
این ظلم و نابرابری سیستماتیک جنسیتی در افغانستان و مسئولیت از مجازاتی که سبب بقای این رویکرد شده است باید از بین برود. اقدامات در این راستا باید همین حالا انجام شود، زیرا فردا ممکن است برای میلیون ها زن و دختر افغان خیلی دیر باشد. لطفاً اقدام کنید.
این در حالی است که نماینده ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان نیز در چهارمین نشستشان در ترکمنستان به روزهای پنجشنبه و جمعه در بیانیه مشترکی از طالبان خواستند تا تمام ممنوعیت‌های زنان و دختران افغان را که حقوق آنان را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محدود می‌کند، لغو کنند. با این حال با موجودیت تمام فشارهای بین المللی و منطقه‌ای بالای طالبان، این گروه همواره موضوع مرتبط با زنان را موضوعی داخلی عنوان کردند و به خاطر بازگشایی مکاتب برای زنان خواستار زمان بیشتر شدند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برای بررسی بیشتر گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نشست اخیر ترکمنستان با خانم سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت میکنیم. خانم نوری سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین. کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا که به نحو دخیل در کمک‌های بشری به افغانستان هستند چقدر میتونن اقدام جدیدتر را علیه طالبان به خاطر رفع محدودیت ها اتخاذ کنن؟
درود خدمت شما نجبه عزیز و همچنین بینندگان شما. هرچند طالبان از طریق سخنگوهای وزارت امور خارجه خود تمام یا اعضای بلندپایه خودان خودان بارها و بارها هیئت اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه را گفتن که به جای اعمال فشار بر روی طالبان بیاییم و در باره همکاری با طالب گام برداریم و ایره تقویت بکنیم. اما با توجه به مسائل و تاکید طالب ها هم بیشتر روی مسائل اقتصادی و اجتماعی حادی بود که در افغانستان به اصطلاح الان جاری هستند. ولی از طرف دیگر همطور که شما و همکارانتان گفتین فشارهای بسیار زیادی هم طالب ها بر سر زنان دارن، بر سر اقلیت ها دارن و سایر مواردی که وجود داره، مسائل نسل کشی و به همین سال علت نگرانی رئیس پارلمان اروپا را هم چند وقت پیش شنیدیم که گفتن و مواردی مثل گلوله بستن، اعدام در ملأ عام، سنگسار و مسائل دیگه. اما پرسش اینجا هست که ما باید کدام مسئله باید تغییر بکنه، آیا جهان روی کردش باید تغییر بکنه یا طالب باید روی کردش تغییر بکنه. این اهمیت داره و قطعاً جوابی هست که طالب باید روی کرد خود تغییر بده. اما اینکه چرا طالبان اتوریته و صلاحیت جامعه جهانی را همیشه به چالش میکشن، نادیده میگیره و مسائل دیگه، میتونه چند اقدام را از طرف کشورهای منطقه آسیای میانه و اتحادیه اروپا در پی داشته باشه. یک، ای که لحن صحبت مقامات مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با طالبان باشه، و دو، قطع کمک های نقدی و بسته های کمک هایی که هر هفته برای زنها میره، و سومی که میتونن سفرهای طالبان را به کشورهای منطقه و سایر جاهای دنیا اینها محدود بکنن.
بله.
و چهارمی که با کشورهای همسایه وارد صحبت شوند که اینها نتونن قوانین بین المللی را به نفع طالبان دور بزنن. اینها اقداماتی هست که میتونه اتحادیه اروپا در حال حاضر همراه با طالبان انجام بده.
خانم
فکر میکنم موثر خواهد بود اگر جدی گرفته شود در این زمینه. بله.
خانم نوری، سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود گفته که از نظر حقوقی همه محدودیت ها بر زنان در افغانستان باید به اساس بند اول ماده هفتم اساسنامه روم در محکمه جرایم بین المللی بررسی شود. این کار چقدر میتونه که عملی شود؟
خب هم شما واقف هستین و همچنین بینندگان شما واقف هستن، حقوق بشر چارچوب سیاست های خود دارد، اما در یک وضعیت در بخش سیاست‌های وزارت امور خارجه همیشه ممکن هست جهت باز را دنبال بکنه و این قسمت یک مقدار مشکلات وجود دارد برای کشورهای منطقه. اما با میتونن کشورهای منطقه با توجه به همی برخی از کنوانسیون‌های بین المللی مثل همی زنان، صلح و امنیت، چیزی که در مواد شده سیاد یا قطعنامه 1325 یا موارد دیگه که مبنی بر عدم تبعیض هست و ریشه‌کن کردن همه اشکال خشونت‌های جنسی، یعنی میره بیاین و رویش کار بکنن و واقعا جدی پیگیر باشن در این زمینه. چون در بخش حاکمیت طالبان شما میدانید که اصولی که مندرج شده کلن در تضاد با حقوق زنان هست و این بسیار سخت است و چشم پوشی از آپارتاید جنسی، من فکر میکنم جنایت در حق بشریت هست، نه تنها مسئله. شما میدانید که مسائل تجاوز و عدم دسترسی و عدالتی که زنان باید دنبالش باشن و همه در معرض خطر هستن باعث شده که نقص حقوق بشر اینجا صورت بگیره و به همین خاطر هست که از دید رسانه ها مواردی که مخفی مانده میتونن کسانی که در این راستا کار میکنن یا نهادها یا انجمنها یا سازمانهای معتبر اینها بیاین و اسناد و مدارک را ارائه بکنن و در بخش لاهه و در بخش های دیگر در بخش های دادگاه ها و بعد از بررسی کیس ها و موارد مشابهی که شده حکم بدن در این زمینه دادگاه های بین المللی که صلاحیت دارن مبنی بر دستگیری از اونها، مجازات از اونها و عاملین و کسانی که در جرم ها مشارکت داشتن و این قابل اجرا هست به شرطی که جدیت وجود داشته باشه و ما هم همکار باشیم.
تشکر خانم سیما نوری، تشکر از وقتتون، سلامت باشین، روزتان بخیر.
سلامت زنده باشین.
خبرگزاری اسوسییتد پرس و نقل از یک گروه مدافع حقوق بشر که در مورد مسائل سیستان و بلوچستان ایران فعالیت میکند گزارش داده که میان افراد طالبان و نیروهای ایرانی امروز شنبه در منطقه سرحدی تبادل آتش صورت گرفته است. تا هنوز نه مقامات طالبان و نه هم رسانه‌های ایرانی در این خصوص گزارش دادند. این در حالی است که وزارت خارجه طالبان امروز شنبه از ملاقات امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سفیر ایران در کابل خبر داد و گفته است که در این ملاقات تأکید شده که مسائل میان دو کشور از راه تفاهم به خوبی حل شده میتواند. مسئله حقابه هلمند در این اواخر روابط میان حکومت طالبان و ایران را کشیده ساخته است. رایان کراکر، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان، میگوید که تنش بین ایران و طالبان روی موضوع حقابه دریای هلمند با احتمال قوی باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. آقای کراکر میگوید که آنچه به نظر میرسد ایران قوانین بین المللی را با وضع محدودیت ها بر آب دریا زیر پا گذاشته است. آقای کراکر در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در موردی که آیا ایران معضله حقابه دریای هلمند را سیاسی ساخته چنین گفت.
روابط میان ایران و طالبان بسیار پیچیده است. شما ممکن دور قبلی حکومت طالبان را یاد داشته باشید. دو کشور در سالهای 1999 نزدیک به جنگ شده بودند. به این خاطر برخی مسائل مشخص مانند معضله آب برای هر دو کشور اهمیت دارد. بین دو کشور تفاوت‌های عمیقی وجود دارد. امارت اسلامی طالبان در افغانستان با اکثریت سنی مذهب و جمهوری اسلامی ایران کشور با اکثریت شیعه مذهب، دو رژیم مذهبی دارای دیدگاه‌های متفاوت می باشند. هر کدام خود را برحق می داند و جانب مقابل را رد می کند. روی این ملحوظ وقتی به وضعیت هلمند نگاه می کنیم، مهم است که بیاد داشته باشیم که بین دو کشور ایدئولوژی یا حس همدردی وجود ندارد. آب منبع زندگی است و هیچ جای به اندازه ایران و افغانستان با نیاز ندارد. آنچه به نظر می رسد ایران قوانین بین المللی را با وضع محدودیت ها بر آب دریا زیر پا گذاشته است. به همین خاطر وضعیت بد است و ممکن بدتر شود.
هرگاه تنش‌ها میان ایران و افغانستان ادامه یابد، در این میان کی می‌بازد؟ طالبان حمایت منطقه‌ای ایران از دست می‌دهند یا ایران رابطه خود را با طالبان از دست می‌دهند؟
بسیار دشوار است که نتیجه این وضعیت را پیش بینی کرد. ایران در ابتدا با تبریک گفتن موفقیت طالبان حمایت خود را از آنان نشان داد. به نظرم دلیل علاقه‌مندی ایران این بود که هر آنچه ایالات متحده را بد نشان بدهد آنها از آن حمایت میکنند. اما واقعیت ها این است که بین هر دو حکومت تفاوت ایدئولوژی به حدی است که امکان ایجاد یک نوع همکاری با شراکت با معنی میان دو کشور وجود ندارد.
There was also reports on shelling at the border with Iran from the Taliban side and Iranian.
گزارش های نیز دیده می شود که در سرحد میان ایران و افغانستان پلیس های سرحدی گلوله‌باری کردند. در صورتی که وضعیت ادامه یابد، تنش ها میان طالبان ایران بر امنیت و ثبات منطقه که به خصوص زیاد صلح‌آمیز نیست چی تأثیر خواهد گذاشت؟
طوری که قبلا اشاره کردم طالبان در زمامداری قبلیشان با جنگ کردن به ایران بسیار نزدیک شده بودند و معلوم می شود که در هر دو طرف عناصری وجود دارد که ممکن بخواهند روی جنگ را دوباره اثر بگیرند و پرسش های را برانگیخته است که تا چه حد رهبری و فرماندهی طالبان بر گروه ها و عناصر مختلف حاکم است. بسیار دشوار نیست که متوجه شوید که نحوه بی‌نظمی رژیم طالبان قسمی است که عناصری دارد که بدون اجازه فعالیت می کنند و حتی کابل و رهبری یکتاز در قندهار از آن آگاهی ندارند. به همین خاطر هر دو کشور یکتاز به خاطر عدم رهبری درست و کنترل بر حاکمیتشان میخواهند به جنگ بروند. وضعیت خطرناک است و ما قبلا شاهد بودیم که آنچه در منطقه اتفاق میافتد در آنجا باقی نمیماند و وضعیت را برای امنیت همه ما پیچیده تر میسازد.
در مورد کشور دیگه همسایه افغانستان، پاکستان از شما چی از گزارش های از افزایش عملات ملیشا در شمال غرب پاکستان در سرحد با افغانستان وجود دارد؟ به نظر شما دلیل افزایش خشونت ها در این منطقه الهام گیری از رهبری طالبان در افغانستان است؟
سوال عالی و پیچیده است. فکر میکنم طرز خروج امریکا در افغانستان پیامدهای فراتر از خاک افغانستان در پی داشته است. طالبان برای همه نشان میدهند که آنان توانستند شر ایالات متحده را کم کنند و این کار را به زور ایمان واقعی بجا کردند و تصاویر روزهای آخر خروج تا کنون زننده و مایوس کننده است. افغانها با محکم گرفتن از تیاره امریکایی افتادند و هلاک شدند. این تصاویر برای اکثریت جهان ناگوار کننده بود، اما این وضعیت روحیه گروه‌هایی را که با ایدئولوژی طالبان هم نظر هستند بالا برد. اکنون ما شاهد هستیم که پاکستان در وضعیت بسیار خطرناک قرار گرفته است و از مدتی بدین سو با معضل ثبات روبرو می باشد. تحریک طالبان پاکستانی در این میان در حملات بر حکومت پاکستان و به ویژه هدف قرار دادن نیروهای امنیتی این کشور پا پیش کردند. آنها جرأت زیاد پیدا کردند و دلیل آن پیروزی طالبان در افغانستان است. ما ممکن شاهد ادامه یا افزایش اقدامات خشونتبار در پاکستان باشیم. طالبان پاکستانی ممکن تلاش ورزند مانند طالبان افغان قدرت را در آن کشور که یک قدرت هسته‌ای است تصاحب کنند، که این یک سناریوی خطرناک است.
میپردازیم به خبرهای جهان. مقام‌های کانادایی با اشاره به ادامه روند تخلیه پناهجویان افغان میگویند که قرار است 1000 افغان در معرض خطر از امارات متحده عرب به کانادا منتقل شوند. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا امروز شنبه 27 می با نشر یک سلسله توییت از همکاری بشردوستانه قوی میان آن کشور و امارات متحده عرب خبر داده و گفته است که امروز 280 افغان از ابوظبی به تورنتو منتقل می شود. پیش از این فریزر گفته بود که برنامه اسکان مجدد بشر دوستانه کانادا بر اسکان آسیب پذیرترین افغانها به شمول رهبران زن، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌های مذهبی، خبرنگاران و دیگر شهروندان این کشور متمرکز است. فریزر گفته است که کانادا در حال اسکان مجدد کم از کم 40,000 افغان آسیب پذیر می باشد. مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی به تازگی تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. این تمرینات 3 هفته‌ای بخش از قدرت نمایی در برابر کره شمالی می باشد. این تمرینات در حال آغاز شده است که کره شمالی نیز آزمایشات میزایلی خود را سریع تر ساخته است.
صلح از طریق قدرت عظیم پیامی است که از سوی اردوی کره جنوبی که همزمان با این قدرت نماییش در نزدیکی مرز با کره شمالی میفرستد. این بزرگترین تمرینات مشترک نظامی میان ایالات متحده و کره جنوبی می باشد که تا حال میان هر دو کشور صورت گرفته است. اردوی کره جنوبی این تمرینات را مانور نابودی می خواند و ده ها رسانه داخلی و بیرونی را دعوت کرده است، بدین معنا که مخاطبین آن در هر دو کره شمالی و جنوبی می باشند. در گذشته چون این مانورها بدور از چشمان مردم صورت می گرفت، ولی این بار صدها غیر نظامی برای تماشای این تمرینات دعوت شده اند. بانگ یانگ شیک، استاد در پوهنتون یونسی، می گوید که هدف این کار اطمینان دهی به مردم کره جنوبی می باشد.
هدف دعوت از مردم در این نمایش نظامی این است تا به مردم کره جنوبی که در جریان 5 سال گذشته چنین تمرینات مشترک را ندیدند، سند قابل دیده نشان داده شود.
این تمرینات در جریان مذاکرات صلح سال 2018 کاهش یافته بود، ولی زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسید، کره شمالی آزمایشات بی‌نظیر میزایلی را آغاز کرد. بانگ یانگ شیک میگوید که رهبران جدید در واشنگتن و سیول فعلا بر یک موقف قوی تر تصمیم گرفته اند.
بر اساس نتیجه ناامید کننده 5 سال گذشته، کره جنوبی و ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که تنها نشان دادن زور باعث می شود تا کره شمالی دوبار فکر کند.
ولی این اقدام نیز نتوانسته تا کره شمالی را از ساخت و ساز تسلیحات بهتر و هشدار دادن باز دارد. کیم جونگ اون، رهبر این کشور، اخیراً گفته است که یک ماهواره جاسوسی را به فضا پرتاب خواهد کرد و ممکن یک آزمایش هسته‌ای را انجام دهد. در عین حال کره جنوبی و ایالات متحده نیز گفتند که به تمرینات مشترک خود ادامه خواهند داد، بدین معنا که شبه جزیره کره در آینده نزدیک شاهد آرامش نخواهد بود. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
در تازه ترین خبر از سودان، ده ها هزار سودانی به شمول زنان و کودکان در نزدیکی سرحد سودان جنوبی تجمع کرده و تلاش دارند وارد آن کشور شوند. طولانی شدن جنگ سودان نگرانی مقامات سودان جنوبی و جامعه بین المللی را برانگیخته است. بسیاری از مردم در سودان جنوبی از کشیده شدن احتمالی درگیری به دروازه های کشور آنان نگران هستند. از آغاز این درگیری در اواسط ماه اپریل تا کنون 863 نفر در سودان کشته شدند. با این حال سازمان ملل متحد گفته است که حدود 300 هزار نفر از آغاز این درگیری ها به کشورهای همسایه سودان مهاجر شدند. استیون دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، گفت که برنامه جهانی غذا به بیش از 600 هزار نفر در سودان مواد غذایی کمک کرده است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
شماری از شعرا و نویسندگان از حکومت طالبان می خواهند تا با توجه بیشتر به بخش فرهنگ و ادب برای زنان نیز اجازه شرکت در گرد همایی های ادبی را بدهد. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید زنان می توانند با رعایت حجاب اسلامی و به صورت جداگانه نشست های ادبی را برگزار کنند.
دریای دردی از تو می خیزد تا فراسوی دریاها.
با آمدن تحول سیاسی در افغانستان بعضی ها فکر میکردند که دیگر شاید به فرهنگ و ادبیات هیچ توجهی صورت نگیرد و حتی دیگر برای فعالیت های فرهنگی و ادبی اجازه داده نشود. اما شماری از شعرا میگویند که در فعالیت های خود تا کنون با کدام مشکل مواجه نشدند و گرد همایی هایشان را به شکل منظم برگزار میکنند. با این حال شماری از شاعران زن میگویند جامعه بدون حضور خانم ها ناقص است و برنامه های ادبی بدون حضور زنان شاعر و نویسنده باعث حذف اندیشه های نصف از قشر جامعه می شود.
وقتی برنامه های ادبی نتانه در خودش حضور زنان شاعر و نویسنده رو داشته باشه، تاریخ ادبیات افغانستان نمیتونه در خودش از زنان شاعر و نویسنده هایی که وجود داره هستن خاطر خوب داشته باشه و یا هم حضور اونا را شاهد باشه.
در دوره جمهوریت البته در نشست های ادبی زیاد شرکت میکردیم، بخصوص نشست های کانون دانشجو و یک نشست دیگه هم از طرف کانون دانشجو برگزار شده بود در خود دانشگاه کابل که یک نشست خیلی بزرگ بود و در اونجا یک تعداد زیاد از شاعرها شعر خواندن و به مناسبت روز استقلال برگزار شده بود. همچنان بعض برنامه های رونمایی کتاب هم بود که ما در دوره جمهوریت اونجا زیاد اشتراک میکردیم، ولی متاسفانه بعد از سقوط حکومت این فعالیت ها کمتر.
یکی از انجمن‌هایی که دو هفته بعد از حاکمیت طالبان توسط جمعی از شاعران ایجاد شد و از آن زمان تا کنون به گونه منظم 54 گرد همایی را برگزار کرده، پنجشنبه های دیدار است که در این گرد همایی ها خوانش شعر، نقد کارگاهی برای تازه‌کاران صورت می گیرد و تا 50 تن هم در این گرد همایی ها شرکت داشتند.
یک جمع از شاعرایی که بودند، از نویسنده هایی که بودند اینجا، ما گرده هم می آمدیم و شعر می خوندیم یا دست کم در مورد ادبیات و فرهنگ و چیزا سخن می گفتیم اینجا. باز قرار بری شد که ما یک تشکل ایجاد بکنیم، یک جمعی بیایم اینجا و فعال باشیم. باز انجمن نه یک پاتوق شد دیگه اینجا، پاتوق شاعرها شد.
با این حال نصرالله نکفر میگوید که در گذشته نصف فعالیت های گرد همایی های آنها را زنان پیش می بردند، اما با وضع محدودیت ها در اواخر ماه قوس سال گذشته دیگر زنان در گرد همایی های آنها حضور ندارند.
تپیش سما به شما گفتم که اگر وزارت است، اگر هر نهاد علمی یا فرهنگی است، که اگر حتی دولت است، ارزش های اسلامی، منافع ملی، مسائل کشور، دیگر هیچ محدودیتی وجود نداره. همیشون اینجا همه اصول به نظر گرفته. ما طبعا ریاست فرهنگ مردم داریم که همه کادرای علمی فرهنگی اونا همیشه با اونا تماس میگیرن، حتی راجستر میشه، حمایتشان میشه، تشویقشان میشه و در هر مشکلی که داشته باشه ان شاء الله شنیده میشه، تا اینکه بتونیم که فرهنگ ثقافت کشور را بیشتر کنیم و جزی بیشتر فرهنگ ما مجالسی فرهنگی و ادبی و شعر و مشاعره است.
آقای خانی همچنان در مورد زنان گفت که آنها نیز با رعایت حجاب اسلامی و به صورت جداگانه می توانند گرد همایی های ادبی را برگزار کنند.
به پایان برنامه رسیدیم. تشکر از وقتتان. شب روزتان بخیر.